سلام و روز همگیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر من جاوید نعیمی با شماستم و امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در این 60 دقیقه حمله مرگبار در کابل و واکنش های گسترده، بیش از 50 تن در این رویداد جان باختند.
تمام شفاخانه ها بسیار بسیار مراجعین زیاد بود، امبولانس ها بیشتر هم رفت آمد داشت.
مقام های افغان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در جریان یک هفته گذشته خبر می دهند.
تلفات دشمن نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند.
طالبان این ادعا را رد کردند. در مناطق زیر تسلط طالبان آیا آزادی بیان و رسانه ها وجود دارد؟
طالبان و در غرق را اخترونه چی در مکه و
طالبان اول به من هشدار دادن که دربارهشان نباید بنویسم، اما زمانی که من قبول نکردم مرا لطکوب کردن.
در جهان رهبران نظامی میانمار دولت وحدت ملی این کشور را گروه تروریستی خواندند. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ آغاز می‌کنم برنامه را با خبرهای این ساعت. سرخط ها شمار قربانیان حمله دیروز در کابل به 50 تن رسیدند. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در حمله نفوذی طالبان خبر می‌دهد و پلیس اسرائیل بار دیگر با اعتراض کننده های فلسطینی درگیر شده. مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان تایید می‌کند که شمار قربانیان حمله دیروز در منطقه دشتبرچی کابل به بیش از 50 تن رسیده. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی طالبان صورت گرفته.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می باشد. ممکن است آمار هم تغییر کند، چون تا ناوقت شب مجروحین و شهدا انتقال می شدند. این جنایت بزرگ و عمل نابخش شدنی طالبا است.
اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند. بعد دنبال حمله، رئیس جمهور اشرف غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواسته که اقدامهای جدیتر را بر ضد طالبان به اجرا بگذارند. آقای غنی در اعلامیه طالبان را مسئول بمبگذاری دیروز در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل دانسته است. این حمله به صورت گسترده از سوی نهادهای مختلف و کشورهای جهان نکوهش شده است. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در یک حمله نفوذی طالبان خبر می‌دهد. محمد عمر شیرزاد نیمه شب به رادیو آزادی گفت این حمله ساعت 11 دیشب بر یک پوسته در منطقه خانقام مربوط شهر ترینکوت رخ داد. به گفته شیرزاد، یک مهاجم نفوذی طالبان در این رویداد بر همکارانش در پوسته تیراندازی کرد. در این میان محمد کریم موسازوی معاون شورای ولایتی اروزگان به رادیو آزادی گفت که طالبان در حمله نفوذی دیشب 10 پلیس را در این پوسته کشتند و 6 تن دیگر را با خود بردند. تا اکنون طالبان در این مورد به رسانه ها جزئیات ندادند. پلیس لوگر میگوید 4 تن از نیروهای خیزش مردمی در انفجار ماین در ولسوالی محمد آقا کشته شدند. گل حیدر احمدی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر بر رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت دیروز بر یک موتر نیروهای خیزش مردمی صورت گرفت. به گفته احمدی، معاون نیروهای خیزش مردمی نیز شامل کشته شده هاست. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. درگیری های تازه میان نیروهای اسرائیلی و اعتراض کننده های فلسطینی رخ داده. این درگیری ها دیروز انگام شدت گرفت که پلیس اسرائیل در برابر هزاران اعتراض کننده فلسطینی از گاز اشکاور و گلوله های رابری کار گرفت. درگیری پس از آن صورت گرفت که از احتمال بیرون کردن فلسطینیان از شهرک های یهودی نشین خبر داده شد. یاکوف شابتی کمشنر پلیس اسرائیل گفته است که نیروهای امنیتی اضافی دیروز در آستانه شب قدر در شهر بیت المقدس مستقر شدند. تا اکنون از زخمی شدن حداقل 205 فلسطینی و 18 پلیس اسرائیلی در درگیری ها خبر داده شده است. پاکستان 2 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را از طریق برنامه کوواکس دریافت کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف دیروز در اعلامیه گفت این نخستین بسته واکسین آسترازنکا است که به پاکستان تحویل داده می شود. کوواکس یک برنامه جهانی واکسین است که تا حد زیاد به کشورهای فقیر در زمینه دسترسی به واکسین کمک می کند. بر اساس اطلاعات پوانتون جانز هاپکینز امریکا، شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در پاکستان اکنون به بیش از 854,000 تن رسیده است. و رئیس جمهور فرانسه از ایالات متحده امریکا خواسته که به محدودیت صادرات واکسین کووید 19 و اجزای سازنده آن پایان دهد. امانوئل مکرون پس از دومین روز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در شهر پورتوی پرتغال در یک نشست خبری سخن گفت.
من خیلی واضح از ایالات متحده امریکا می خواهم که به صادرات مهار کننده و ممنوعیت اجزای سازنده این واکسین ها که مانع تولید آن می شود پایان دهد. امروز شرکت کیورواک جرمنی می گوید ما نمی توانیم در اروپا واکسین تولید کنیم. گیر مانده ایم زیرا ایالات متحده از برخی مواد جلوگیری کرده. کلید تولید واکسین و رسانیدن سریع آن برای همه کشورهای فقیر یا متوسط تولید بیشتر آن است. ممنوعیت صادرات را بردارید. ممنوعیت روی مواد سازنده واکسین ها را بردارید.
در این میان تدروس اتهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواسته که دسترسی عادلانه به واکسین های کووید 19 را از بین کشورهای ثروتمند و فقیر در اولویت قرار دهند. با گفته او این گونه اقدام برای از بین بردن و شکست دادن همگیری ویروس کرونا کمک می کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبری این ساعت با شما هستیم. امور تکنیکی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در خبرها هم شنیدین که وزارت داخلی افغانستان تایید میکند شمار قربانیان حمله دیروز در منطقه دشت برچی کابل به بیش از 50 تن رسیده. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیامی که با رادیو آزادی شریک ساخته همچنان از افزایش شمار زخمی ها سخن میگوید. به گفته آریان این حمله سوی طالبان صورت گرفته است.
آمار تلفات رویداد توریستی دیروز نزدیک مکتب سید الشهدا واقع حوزه 13 کابل افزایش یافتم. بالای 50 تن از دانش آموزان و هموطنان ما شهید شدن، کسایی که به خاطر دانش و علم و آموزش در اونجا رفته بودن. یک ساحه کاملا غیر نظامی، در حالی که این مکان ها از نقطه نظر محارب و مسئولیت دارن و مکان های اکادمیک اینا مسئولیت جنگی و محاربوی دارن، اما متاسفانه تورستان از این نقطه به عنوان یک بحث فشار بالای مردم و حکومت افغانستان استفاده میکنن و طالبا مسئول از این میباشن. این جنایت بزرگ و عمل نابخشودنی طالبا است که به دوام حمله بالای محصلین در پل علم لوگر و بالای دانش آموزان که در گذشته هم تشابه این حملات تروریستی نشان میده که طالبا مسئولیت نمیگیرن، ولی مستقیما اعضای این گروه در این حملات دخیل میباشن.
طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده و آن را نکوهش میکنند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان در توییتر نوشته که گروه داعش این حمله را انجام داده. بمب‌گذاری دیروز در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل واکنش های تند را هم به امراه داشته. بیشتر در این گزارش.
بعد از ظهر دیروز هنگام رخصتی شاگردان در نزدیک مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل انفجار صورت گرفت که در نتیجه آن ده ها تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ماه مبارک رمضان و درست چند روز قبل از عید سعید فطر صورت گرفته. علی امید استاد پوهنتون کابل و شاهد عینی این رویداد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ما در پلیس سوخته رسیدم که به طرف برچین آمدم، تمام شفاخانه ها شخصی و دو تا شفاخانه دولتی در محل قرار داره که بسیار بسیار مراجعین زیاد بود. امبولانس ها پشتر هم رفت آماد داشت.
محمد حکیم اخلاقی که خواهرزاده اش در این انفجار زخمی شده به رادیو آزادی گفت که شمار زیاد دانش آموزان شوکه شده بودند.
دانش آموزایی که در محل حادثه بودند هنوز به هوش نامده و تعدادی از خانواده های دانش آموزا هم شوک دیدم.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته کشته شدگان و زخمی های انفجار در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا دانش آموزان بین 11 تا 15 سال را شامل می شوند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان این رویداد کار طالبان خوانده شده و از قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته شده طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونت بار دیگر نشان دادند که برای حل صلح‌آمیز و اساسی بحران فعلی علاقمند نیستند. محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان در فیسبوک خود نوشته خودکشی و انتحار بر کودکان خردسال و محصلان جرم بزرگ است و عاملان آن از دین بیرون شده و اسلام از آنها متنفر است. وزارت امور صلح افغانستان در توییتر نوشته همچو حملات هیچ نوع مشروعیت دینی ندارد و عاملان آن دستاورد جز ایجاد نفرت بیشتر در بین مردم ندارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اعلامیه گفته این گونه حملات بزدلانه تروریستی نابخشودنی، ناپذیرفتنی و ظالمانه است. کلمات در محکومیت این رویداد ضد بشری، ضد انسانی و غیر اسلامی کم می آورند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا برای رادیو آزادی گفت
ما از تمام طرف ها خواستار هستیم که برای پایان خشونت ها در افغانستان قطع خونریزی و تلفات ملکی باید از تلاش های صادقانه را انجام بده. از تمام طرف ها خصوصا از طالب ها خواستار ازی هستیم که در ماه مبارک رمضان و روزهای مبارک عید آتش بس نماین. تمام طرف ها برای صلح تلاش میکنه و تعهد داره، اما این تعهد هنوز در عمل ثابت نشده. امیدواریم ما است که این در عمل ثابت شوه و که جنگ توقف پیدا بکنه و تمرکز سر مذاکرات بیشتر شوه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله روز گذشته در کابل را محکوم کرده آن را کار کسانی دانسته که به گفته او زیر نام داعش و تحت پوشش و چتر استخباراتی اداره کابل فعالیت میکنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بمبگذاری روز گذشته در دشت برچی کابل را یک اقدام وحشیانه خوانده است. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت هدف قرار دادن یک مکتب دخترانه را در حقیقت حمله به آینده افغانستان خوانده است. استیفانو پونتوکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیز این حمله را ناجوانمردانه و شنی خوانده است. سفارت بریتانیا در کابل در توییت این حمله را محکوم کرده نوشته که خشونت ها باید فوراً و قبل از کشته شدن تعداد بیشتر کودکان بیگناه پایان یابد. افراسیاب خطک سیاستمدار مشهور و فعال حقوق بشر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در توییتر خود نوشته که حملات تروریستی بر کودکان در افغانستان از حساب خارج شده و به نظر نمی رسد که زندگی افغانها برای متحدان فرضی آنها، سازمان ملل متحد و یا حتی دولتهای اسلامی اهمیت داشته باشد. قبل از این گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت شمار از مرگبارترین حملات را در منطقه دشت برچی در غرب کابل به عهده گرفته است.
حمله خونین کابل که آرامش نسبی چند هفته‌ای را بر هم زد و تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد کرد. وزارت داخله افغانستان تایید می‌کند که اکنون شمار قربانیان حمله دیروز در منطقه دشت برچی کابل به بیش از 50 تن رسیده. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیش از 100 تن دیگر هم در رویداد زخمی شدند. همزمان با رویداد مرگبار دیروز در کابل، مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان گفتند که در یک هفته اخیر جنگ شدت یافته و افغانستان روزهای خونین را پشت سر گذاشته است. آنها در نشست خبری هفتگیشان گفتند که در این مدت حدود 1000 جنگجوی طالبان کشته یا زخمی شدند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. به گفته مقام‌های امنیتی، آمار تلفات غیر نظامیان هم در این هفته بالا بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان از هفته خونین در کشور خود خبر دادند. آنان در کنفرانس هفتگی شورای امنیت ملی گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در هفته گذشته با تمام توان در حملات طالبان دفاع کردند. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی هفته گذشته را خونین خواند.
خشونت هفته خونینی که قسمی که بود دشمن نیت داشت و می‌خواست که حملات و فشارا را زیادتر بسازه و تمام قوت دشمن نیست، از این که بالاتر چیز دیگه ای ندارند و ما و شما می‌بینیم که تمام کارشون خلاف تمام اصول است.
به گفته آقای سراج در این درگیری‌ها به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. رئیس امنیت ملی جنگجویان طالبان را متهم کرد که در خانه‌های مردم سنگر می‌گیرند و از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. در همین حال یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که در نبردهای شدید در این مدت به طالبان تلفات سنگینی وارد شده است.
در رابطه با جنگ‌ها، بله، در چند روز اخیر جنگ‌ها شدت گرفته. در ولایت که بسیار جنگ شدید شده، قمدهار، سلمند، فضلیس، بغلان، فراس، شندن و بخش‌های دیگه از هرات است. تلفات دشمن نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند. در بین از یک از رهبرای کلیدیشان چندین رهبرشان کشته شدند.
آقای ضیا گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی بیرون شده و در حالت تهاجمی هستند. آقای ضیا افزود شبکه القاعده هنوز هم در ولایت‌های هلمند و قندهار در کنار طالبان فعالیت دارد و در نبرد با نیروهای دفاعی افغانستان تلفات داشته است. طالبان این ادعاهای مسئولان امنیتی افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفت دلیل شدت نبردها شروع عملیات از سوی نیروهای دولتی است. او افزود در یک هفته گذشته نزدیک به 250 نظامی دولت به طالبان تسلیم شدند. این در حالی است که در یک هفته گذشته جنگ در چندین ولایت افغانستان شدت گرفته. هم دولت و هم طالبان از وارد کردن تلفات بر یک دیگر صحبت کردند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا شنونده عزیز، ساعت 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان به بررسی وضعیت پرداختند.
نشریه بزنس انسایدر چاپ آمریکا در شماره اخیر خود نوشته که در آستانه خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان، این کشور به مشکل تازه مواد مخدر روبرو شده است. به نوشته نشریه، با رفتن قوای خارجی از افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور صرف در مبارزه علیه مخالفین مسلح تنها نمی مانند، بلکه باید مبارزه با مواد مخدر را که دامن گسترده در این کشور پهن کرده نیز با عهده بگیرند. نشریه می نویسد در جریان بدبختی های مواد مخدر در افغانستان در سال 2017 در شرق افغانستان آوازه ها پخش شد که یک گیاه وحشی دیگر در کوههای این کشور می روید که منبع اساسی تولید مواد مخدر کریستال می باشد. در بخش دیگر این مطلب از قول مقامات افغان آمده که می گویند از هر 10 افغان یک نفر آنها در تجارت و قاچاق مواد مخدر دست دارند و این تجارت ماهانه بیش از 35 میلیون دلار برای طالبان و قاچاقبران مواد مخدر درآمد دارد. به نوشته نشریه، رونق تجارت مواد مخدر در کشورهای همسایه افغانستان، مخصوصا کشور غنی ایران، بازار تولید مواد مخدر را در افغانستان هم شگوفان ساخته است. کشوری که نظر به تخمین مرکز مطالعات اروپا در حدود 192 هزار کیلومتر مربع خاک آن که یک سیوم تمام سرزمین آن را تشکیل می دهد برای کشت و زراعت مساعد است. علاوه بر آن قاچاقبران مواد مخدر اکنون دقیق‌تر و پیشرفته‌تر کار می‌کنند که کشف کارگاه‌ها و فابریکه‌هایشان هم کار آسان نیست. نشریه میل آنلاین که از بریتانیا نشرات می‌کند داستان یک افغانی به نام ادریس نوشته است که در افغانستان به قوای بریتانیایی ترجمانی می‌کرد و امروز در بریتانیا با تهدید افراط‌گرایان روبرو است. در مطلب میل آنلاین می‌خوانیم که این افغان می‌گوید از جهنم در افغانستان فرار کرد اما نمی‌دانست که دشمن در بریتانیا در پیشروی دروازه او قرار دارد. نشریه از قول او می‌نویسد که افراط‌گرایان در بریتانیا مخصوصاً کسانی که در این کشور تازه به اسلام رو آوردند با او با تندی برخورد می‌کنند. او از یک مرد آیرلندی که تازه مسلمان شده یادآوری می‌کند که به او گفته است باید دوباره به افغانستان برگردد و در صفوف طالبان به گفته او با کفار بجنگد. ادریس یکی از مشهورترین ترجمان‌های افغان بود که برای قوای بریتانیا در افغانستان کار می‌کرد و به گفته خودش بیش از 500 بار خطر مرگ را در میدان جنگ از سر گذرانده و در مبارزه با تروریسم سهم گرفته، ولی اکنون در بریتانیا تهدید را در چند متری خود می‌بیند. یک زمان بزرگترین آرزویش جنگ برای کشورش بود، ولی امروز می‌خواهد به خاطر عقاید خود بجنگد، یعنی علیه افراط‌گرایی مبارزه کند.
شنونده عزیز، در جریان هستید که طالبان اخیراً هشدار را برای رسانه‌ها پخش کردند. پرسش در اینجا مطرح می‌شود که در مناطق زیر تسلط خود طالبان های آزادی بیان و رسانه‌ها وجود دارد؟ خبرنگار رادیو آزادی با شمار از مردم که در برخی از مناطق زیر تسلط طالبان زندگی می‌کنند در مورد آزادی بیان صحبت کرده. بیشتر در این گزارش.
دو سال پیش جنگجویان طالبان یک فعال فرهنگی و مدنی را در ولایت غزنی زندانی کردند. این گروه گفته بود که این فعال مدنی با قربانیان حمله ها و انفجارها همدردی کرده بود و پیام های غمشریکی خود را از طریق رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود. این فعال مدنی هنوز در غزنی زندگی می کند. او از ترس جنگجویان محلی نمی خواهد که اسم و صدایش نشر شود. او برای رادیو آزادی گفت که طالبان به خاطر پیام‌های فیسبوکیش او را برای چند روز زندانی و شکنجه کردند که نشانه‌هایش هنوز هم در روی بدنش باقی است. در ولسوالی شهید حساس ولایت اوروزگان یک فعال رسانه‌ای دیگر زیر سلطه طالبان زندگی می‌کند. این جوان 23 ساله هم از ترس به خطر افتادن جانش نمی‌خواهد نامش گرفته شود. در مورد رفتارهای جنگجویان نشر می‌کرد، زندگی برایش دشوار شد.
طالبان اول به من هشدار دادند که درباره‌شان نباید بنویسم، اما زمانی که من قبول نکردم مرا لطکوب کردند و گفتند که چرا درباره‌شان می نویسم. من به آنها گفتم که به علت بلند کردن صدای مردم این کار را می کنم.
در مرکز ترینکورد که تقریبا 15 روز که شده یا موضوع پیش سواله.
طالبان در سال 2016 تمام افراد مسلح خود را از استفاده گوشی‌های تلفن هوشمند به دلیل مسائل مذهبی و امنیتی منع کردند. در ساحه زیر تسلط طالبان افراد مسلح این گروه از استفاده آزاد مردم از تلفن‌های هوشمند و اینترنت هم آنقدر راضی به نظر نمی‌رسند. اما اینکه در این مناطق تلفن‌های کیبلی وجود دارد، طالبان و مردم محل مجبورند که از تلفن‌های ساده استفاده کنند. یکی از دلایلی که طالبان بر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوعیت وضع کردند، جلوگیری از حمله‌های تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکا بود. بعضی از فعالان آزادی بیان می‌گویند که طالبان از آن حراس دارند که اگر در ساحات زیر تسلطشان مردم از گوشی‌های هوشمند استفاده کنند، با استفاده از گرفتن عکس و ویدیو، محل بود و باش و فعالیت این گروه زود آشکار می‌شود. در ساحات زیر تسلط طالبان رسانه‌های خصوصی وجود ندارد. این گروه از خود برنامه‌های آنلاین و چاپی دارند و همچنین در بعضی از ساحات زیر تسلط گروه طالبان رادیوی صدای شریعت نشرات دارد. خبرنگاران رسانه‌های آزاد هم نمی‌توانند در ساحات زیر تسلط گروه طالبان آزادانه رفت و آمد کنند. موارد اندکی وجود دارد که برخی از خبرنگاران بعد از تفاهم با سخنگویان گروه طالبان و قمانداران محلیشان با در نظر داشته قواعد سختگیرانه به مناطق زیر تسلط این گروه رفته باشند. گروه طالبان در زمان حکومت خود به مردم اجازه نمیداد که اینترنت استفاده کنند یا عکس و ویدیو بگیرند، اما حالا این گروه زیاد به همین وسایل ارتباطی تکیه میکنند. سخنگویان این گروه به خاطر رساندن تبلیغات و پیام‌های خود در رسانه‌های اجتماعی فعال هستند. آنان به چند زبان صفحه‌های اجتماعی دارند و با کیفیت بالا ویدیو تهیه می‌کنند و به نشر می‌رسانند. طالبان در ساحات زیر تسلط خود استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط مردم عادی را به صورت کامل ممنوع نکرده، اما محدودش کرده اند. عده‌ای از مردم که در مناطق زیر تسلط طالبان هستند با رادیو آزادی گفتند که در ساحات حاکمیت این گروه انتقاد پذیرفته نمی شود. همچنان در بعضی از مناطق طالبان مردم را از تماشای تلویزیون هم منع کرده اند و کسی نمی تواند که بر ساختمان خانه خود آنتن تلویزیون نصب کند. گروه طالبان نه تنها در ساحات زیر تسلط خود کار رسانه های مستقل خبرنگاران و فعالان رسانه های اجتماعی را محدود کرده، بلکه سازمان حقوق بشر نیز این گروه را متهم کرده که در ساحات زیر تسلط حکومت هم خبرنگاران و فعالان مدنی را تهدید می کنند. مسئولان حکومتی طالبان را در کشته شدن خبرنگاران مقصر می دانند، اما سخنگویان گروه طالبان این ادعاها را همواره رد کرده اند. طالبان نمی پذیرند که در ساحاتشان آزادی بیان محدود شده باشد و حق استفاده از رسانه‌های اجتماعی از مردم سلب شده باشد. اما این گروه گفته که آزادی بیانی که در قانون اساسی فعلی افغانستان تضمین شده برایشان پذیرفتنی نیست. چند قبل ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفته بود:
وقتی است که ما به یک تفاهم نزدیک می شویم. آمدن یک نظام در راه است و برای ما همین مهم است که آزادی بیان وجود داشته باشد. برایش یک چارچوب ساخته می شود و شاید کم اصلاحاتی بیاید که از تهمت و حق حرمت جلوگیری شود. همچنان آزادی بیان برای یک جامعه بسیار مهم است. برای ما هم مهم است. ما هرگز کار نمی کنیم که صدای خبرنگاران را خاموش کنیم.
اما کسانی که در مناطق تحت تسلط این گروه زندگی می کنند نظریات دیگری دارند. برخی از باشندگان بعضی از مناطق می گویند که دیدگاه قمانداران محلی طالبان در مورد آزادی بیان تغییر نکرده. بخشی از ولسوالی زازه یاریو به دست گروه طالبان بود. یک فعال مدنی و بزرگ قومی آن منطقه برای رادیو آزادی گفت که زمان یک قمندان محلی گروه طالبان او را نزد خود خواسته بود و عکس ها و نوشته هایی را که او در صفحات اجتماعی منتشر کرده بود نشانش داده بود. در میان آن عکس ها عکس دسته جمعی از بزرگان قومی با حامد کرزی رئیس جمهور سابق هم موجود بود. او گفته که قمندان محلی طالبان از مصاحبه آنلاینش هم یادآوری کرده بود. در نتیجه قمندان محلی طالبان این شخص را برای مدت زندانی کرده بود، اما سرانجام این بزرگ قومی با پادرمیانی بزرگان قومی از زندان رها شده بود. محمد نصیب یک تن از باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز در ساحه زیر تسلط گروه طالبان زندگی میکند. او میگوید که نمیتواند در تلفن‌های همراهشان آهنگ یا شعر نگهداری کنند، با دلیل آن که ممکن است هر آن جنگجویان تلفن‌هایشان را بررسی کنند.
ما تنها در فیسبوک محل زندگی خود و عکس های خود را نشر کرده می توانیم، اما اجازه نوشتن نداریم. اگر بخواهیم مقاله و یا نظر سیاسی بنویسی هیچ امکان ندارد. اگر این کار را انجام دهی یک طالب عادی هم برایت جزا تعیین می کند.
به گفته محمد نسیم شاید دیدگاه گروه طالبان در بخش رسانه‌های اجتماعی و آزادی بیان تغییر کرده باشد، اما در ساحات زیر تسلطه‌شان طالبان بر فعالیت جوانان در صفحات اجتماعی سخت نظارت می‌کنند. وحدت الله یک باشنده محلی است که در ساحه تحت تسلط طالبان به سر می‌برد. او به رادیو آزادی می‌گوید که در محلشان مردم با مشکلات و در بعضی موارد با ظلم و ستم طالبان روبرو هستند، اما مردم از ترس جان خود در صفحات اجتماعی چیزی گفته نمی‌توانند.
در ولایت کنر در مناطقی که طالبان حاکمیت دارند ما به صفات اجتماعی دسترسی نداریم و نمی توانیم به فکر آرام در صفات اجتماعی فعالیت کنیم. اگر ما چیز بنویسیم و از کارکردهای طالبان انتقاد کنیم از طرف طالبان تعقیب و تهدید می شویم.
وحدت الله میگوید که گاه با موارد روبرو می شود که طالبان تلفن های همراهشان را بررسی می کنند. سمیع الله یک تن از باشندگان ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی که زندگی می کند یک نهاد مهم مدنی تشکیل کرده بود و در صفحات اجتماعی عکس ها و فعالیت های خود را نشر می کرد. او اضافه می کند که سرانجام بزرگان محلی طالبان او را فرا خواندند و هشدارش دادند که اگر به فعالیت های خود همچنان ادامه دهد با عواقب بدی روبرو خواهد شد. حالا که گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت به صورت وقفه‌ای در جریان است، بسیاری از افغان‌ها نمی‌دانند که بعد از تفاهم احتمالی بین دو طرف، آنان به آزادی بیان و استفاده از رسانه‌های اجتماعی دسترسی خواهند داشت یا نه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. علاوه بر گزارش در مورد تحولات نظامی میانمار، دو برنامه هفته‌وار را هم در نیمه دوم فراموش نکنید. هوای تازه و حقیقت چیست؟ اما پیش از اینها سرخط خبرها در ساعت 9:30. وزارت داخله افغانستان تایید میکند که شمار قربانیان حمله دیروز در منطقه دشت برچی کابل به بیش از 50 تن رسیده. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این حمله سوی طالبان صورت گرفته. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در یک حمله نفوذی طالبان خبر می‌دهد. محمد عمر شیرزاد نیمه شب به رادیو آزادی گفت این حمله ساعت 11 دیشب بر یک پوسته در منطقه خانقا مربوط شهر ترینکوت رخ داد. پلیس لوگر می‌گوید 4 تن از نیروهای خیزش مردمی در انفجار ماین در ولسوالی محمد آقا کشته شدند. گل حیدر احمدی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر و رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت دیروز بر یک موتر نیروهای خیزش مردمی صورت گرفت. درگیری های تازه میان نیروهای اسرائیلی و اعتراض کننده های فلسطینی رخ داده. این درگیری ها پس از آن صورت گرفت که از احتمال بیرون کردن فلسطینیان از شهرک های یهودی نشین خبر داده شد. پاکستان 2 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را از طریق برنامه کوواکس دریافت کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف دیروز در اعلامیه گفت این نخستین بسته واکسین آسترازنکا است که به پاکستان تحویل داده می شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از ایالات متحده آمریکا خواسته که به محدودیت صادرات واکسین کووید 19 و اجزای سازنده آن پایان دهد. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام هر لحظه در دست رس شما. در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. حالا گزارش داریم از جهان در مورد این که رهبران نظامی میانمار دولت وحدت ملی این کشور را یک گروه تروریستی خواندند. در اعلامیه اردوی میانمار که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور نشر شد، دولت وحدت ملی و سایر گروه های مخالف مسئول بمبگذاری ها، آتش سوزی ها و قتل ها دانسته شده است. از کودتای نظامی اول فوریه تا اکنون بیش از 770 غیر نظامی توسط نیروهای امنیتی میانمار کشته شدند. نخست گزارش در امین مورد، سپس برنامه های هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد.
رسانه های تحت کنترل حکومت میانمار یا برما شنبه 8 اپریل اعلام کردند که رهبران نظامی دولت وحدت ملی رقیب را یک گروه تروریستی خوانده، آن را مسئول بمبگذاری ها، آتش سوزی ها و قتل ها دانستند. اردوی میانمار از غصب قدرت در اول ماه فوریه و دستگیری آنگ سان سوچی رهبر منتخب این کشور برای برقراری نظم تلاش میکند. منگ اونگ هلاینگ رهبر نظامی برما غصب قدرت در ماه فوریه توسط اردو را با اتهام تقلب در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته توجیه میکند که در آن حزب NLD آن سان سوچی برنده شد. به گفته خبرگزاری رویترز از بمبگذاری ها در میانمار به طور روزانه گزارش داده می شود و شبه نظامیان محلی برای مبارزه با اردو تشکیل شدند. از کودتای نظامی فوریه در میانمار تا اکنون تظاهرات بر ضد رهبران نظامی یا خونتا در سرتاسر این کشور جنوب شرق آسیا متوقف نشده و حملات مداوم مخالفان کودتای نظامی اقتصاد میانمار را فلج ساخته است. دولت وحدت ملی میانمار یا NUG که به طور مخفی فعالیت می کند، اردوی این کشور را به حیث یک نیروی تروریستی توصیف نموده، در هفته جاری اعلام کرد که یک نیروی دفاع مردمی را ایجاد می کند. تلویزیون دولتی میانمار یا MRTV با اعلام این که دولت وحدت ملی و نیروی جدید کمیته ای از قانونگذاران برکنار شده این کشور که به نام SRPH فعالیت می کند، همه تحت پوشش قانون مبارزه با تروریسم قرار می گیرند. قانون ضد تروریسم میانمار نه تنها عضویت در گروه ها بلکه هر گونه تماس با آنها را نیز ممنوع کرده است. در اعلامیه اردوی میانمار که از طریق تلویزیون دولتی نشر شده، اقدامات این گروه گروه‌ها در بسیاری از مناطق این کشور باعث فعالیت‌های تروریستی خوانده شده است. در اعلامیه اردو گفته شده که به منظور از بین بردن نظام دولتی، بمب‌گذاری‌ها، آتش‌سوزی‌ها، قتل و تهدیدها توسط این گروه‌ها صورت گرفته است. حکومت نظامی قبلا مخالفان سیاسی خود را به خیانت متهم کرده بود. بعد از کودتای نظامی اول فوریه سال جاری در میانمار، ده‌ها خبرنگار دستگیر شدند. رسانه‌ها تعطیل شدند و مجوزهای برخی تلویزیون‌ها نیز لغو شده است. به گفته خبرگزاری رویترز، میانمار در معرض خاموشی اطلاعاتی قرار داده شده است. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک گروه ناظر محلی گزارش داده که تلاش‌های حکومت برای سرکوب جنبش روبر رشد ضد نظامیان فقط خونریزی به همراه داشته و از اول ماه فوریه تا اکنون بیش از 770 فرد ملکی توسط نیروهای امنیتی میانمار کشته شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضا به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید برای ما یاد میده، میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده. او تو خونه میباشه، او برای ما میگه، باز ما برای او او که برای ما سوال میکنم، باز ما سوالش جواب میده، ما جوابش میگه، باز برای ما برای او میگه. او میگه در خانه میگه هر شوکو کم کدام شوکو پیسه کم ببرم، میگه از من کار بارو من است، میگه تون پیسه کم میاری، میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقن در خانه میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرند، در اینجا یک همش به مو آدما میتن که تصویرشون نمیگیره، دیگه به جیب خود میزنند. حتی نام بعضی یوتیوبر هم میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی از یک رای مدرنش اینمی است.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رایی که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد، نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به وارد کردین به افراد جامعه که این کار ما باعث عادت آنها میشه. دیگه هیچ وقت تلاش نمیکنن به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها میگذارد و جوانان را به بیراه میکشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا میخواین که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن، به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مستر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شنسب حکیمی در یکی از بوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند، شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه می تانه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب می زنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند و باید سوشال میدیا نظارت شود.
چنین گزارشاتی که از نظر ما یک عمل زشت است، این را کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینالی در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مسئولیت از بیشتر خواهد بود.
در این مورد از سخنگوی اداره اطراف پرسیدیم. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
شبکه های اجتماعی زیادتر به گفتی حکومت ها و دولت ها نمی کنن، اونا از خود پالیسی های دارن. با ما تا هنوز کدام مشکل شریک نشده در این رابطه از سوی نهادهای مربوط جوانان. اگر اونا از ما بخواین، ما اقدام کرده میتونیم بعد از آن، اما فعلا تا هنوز بر ما در این رابطه کدام شکایتی نرسیده.
دوستان گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته می شوند و یا تشویق می شوند چی می شود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گایقاتی سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گایقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در
به جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش هست، والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامیداره به ای که به بهره‌کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم متاسفانه. چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزء از شخصیت ما میشه آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مزلی بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شد. اول این که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گداپروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگویم، از تلاش های او آدم بگویم، از کارهای او آدم بگویم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه، تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یکی چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. وزارت صحت افغانستان میگوید از یک ماه بدین سو واکسین کرونا بالای بیش از 250 هزار تن در سراسر افغانستان تطبیق شده است. در این برنامه با دستگیر نظری سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
مدرس محترم، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. همیشه اطلاع در مورد واکسین کرونا بگوین که روند واکسین به کجا رسیده و چه تعداد افراد تا کنون واکسین شدند.
تشکر. در جریان اوزیدن نگفتر از یک ماهی گذشته که پروسه تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شده، در ابتدا ما کتگوری های خاصی چون کارمندهای صحی و نیروهای امنیتی و کارمندهای رسانه ها را پوشش می دادیم، ولی در ده روز گذشته ما عملا پروسه تطبیق واکسین کووید 19 را برای تمام شهروندانی که بالاتر از 18 سال هستن باز کردیم. هر شهروندی که بالاتر از 18 سال سن داره، به جز خانم‌های حامله و 16، میتونن به مراکز صحی در سراسر افغانستان مراجعه کنن و واکسین کرونا رو برای خود تطبیق کنن. در مجموع 268791 فرد تا امروز واکسین کرونا رو گرفتن که شامل کاتگوری های مختلف هست، به جز از نیروهای امنیتی که آمار نیروهای امنیتی و فکتورهای مربوطشان از طریق خود به رسانه ها شریک می شود.
این ارکام تعداد در مجموع در کابل و ولایت است؟
در 34 ولایت افغانستان است که هر ولایت ما همه روزه در گروپ هایی که وزارت اعتماد و رسانه ها دارن یک ارکام را شریک می سازیم و با او یک شیط کلان است که با اوجه برای کدام کتگوری از کدام ولایت چی تعداد واکسین تا به امروز تطبیق شده تمام مشخصاتش در او شیط نمونه می باشد.
و جناب نظر صاحب یک مسئله دیگر از تطبیق واکسین گفته شده که بعضا ایتو اختلالات داده مثلا نخته شدن خون دیده شده و اینا، آیا همچون حوادث در کابل و ولایت رخ داده؟
یک موضوعی که بحث لخته شدن خون و تطبیق واکسین کووید 19 خاصتا واکسین استرازنیکا از چند به این طرف در کشورهای اروپایی مطرح شده، ولی هیچ نوع آمار رسمی نیست که بر اساس ساینس این را تایید بکنه که بله ارقام مسئله تطبیق واکسین یک ربط مستقیم با لخته شدن خون را داره. هیچ کشور تا فعلا این را تایید نکرده. سوی زنهای موجود بود که مبادا تزدیق واکسین باید لخته شدن خون میشن، در حالی که وقتی ارقام را دیده شد کشورهایی که یه دعوا میکردن وقتی ارقام سال 2020 تا سال 2021 را همزمان بررسی کردن متوجه شدن که با عین ارقام لخته شدن خون را در سال 2020 که واکسین کووید 19 جریان وجود نداشت و در سال 2021 در جریان اون یک ماه یا دو ماهی که واکسین کووید 19 تطبیق شده بود تقریبا مشابه بود. بنابراین این نشان دهنده از اینه که احتمالاً یک اتفاقی وقتی یک فرد نه واکسین میگیره و خون از اون لخته میشه بنا بر دلایل دیگه. به این دلیل تا امروز ما در افغانستان کدام واقعی را که باید لخته شدن خون چه ما نداشتیم و واکسین به شکل عادی جریان داره. عوارض جانبی چون جاندردی، تب، کسالت برای 24 الی 48 ساعت از عوارض جانبی بسیار عادی واکسین هست که بیاد قبل پیش بینی شده و در واقع این میتونه یک مژده باشه که تطبیق واکسین در واقع عمل کرده خودش شروع کرده و در وجود در مقابل از او ریاکشن نشان میده و ساخت انتیبادی ها شروع میشه. به این دلیل چیز قابل تشویش نمی باشه که از جمله دو لک 68 هزار را که بازان گفتم اضافه دو لک 68 هزار تا امروز ما 19.41 تن از انواطن های ما از طریقه های مختلف یا از نمبر 166 یا با نمبر که سر کارت واکسینشان هست با ما تماس گرفتن و عوارض جانبی خفیفی چون جاندردی و تب و کسالت را برای ما راپورت دادن که بعد از 48 ساعت او مشکل هم حل شده.
تشکر نظری سید. برنامه وزارت صحت عامه چی است که حالا فعلا واکسین از کجا وارد میشه و چی در نظر داره که چقدر مثلا ظرف چقدر وقت چقدر نفر باید واکسین شون تا که پوشش واکسین کرونا قرار بگیرد؟
وزارت صحت عامه افغانستان در مجموع پلان تطبیق واکسین کووید 19 برای 60% نفوس افغانستان را داره، یکی از جمله 16 میلیون دوز که برای 20% نفوس افغانستان میشه توسط اتحادیه جهانی واکسین برای افغانستان تقسیم شود و به ترتیب او قرار است که ما 32 میلیون دوز دیگر از طریق یونیسف و از طریق تدارکات ملی قرارداد بکنیم. خوشبختانه که تعهد مالی به خاطر خریداری واکسین برای 50% نفوس افغانستان موجود هست توسط دونرهای مختلف چون بانک جهانی، بانک انکشافی آسیا و اتحادیه جهانی واکسین، ولی موضوع و مشکلی را که ما فعلا با او دست پنجه نرم میکنیم عدم موجودیت واکسین که تاییدیه سازمان صحی جهان را داشته باشه در مناسبت‌های بین‌المللی هست. بنابراین پلانی را که ما آماده ساختیم تطبیق واکسین کووید 19 برای 60% نفوس افغانستان در جریان سال 2020 در جریان سال 2021 و 2022 هست.
احتمال گسترش کرونا که میگن نوع انگلیسیش است و خطرناکتر است و موج سوم است، آیا ای به افغانستان آمده نامده و آمادگی های وزارت به خاطر از اقدامات از این بخش جلوگیری از چی است؟
تشکر. به ارتباط گسترش ویروس نوع انگلیسی و عملا گردش از او در جامعه، متاسفانه ما وجودا 20 روز پیش اولین 7 واقعی مثبت ویروس گیشافته انگلیسی به ضرورت ننگرهار افغانستان را ثبت رساندیم. به تعقیب از او واقعاتی را از ولایت لوگر داشتیم، از واقعاتی را از ولایت لقمان داشتیم که در مجموع تا امروز حدودا 200 فرد با ویروس کرونا نوی جایش یافته مصاب شدن. این ارقام میتونه به مراتب بیشتر علی باشه در ولایت های شرقی افغانستان به دلیل اینکه ما شاید افراد و اشخاصی باشن که بدون عراض علائم، فقط افرادی باشن که مصاب هستن ولی عراض علائم ندارن. به دلیل گسترش و گردش ویروس کووید 19 نو جایش یافته انگلیسی در افغانستان وجود داره، وزارت اعظم افغانستان به خاطر تداوی و عرضه خدمات صحی برای افرادی که مصاب میشن در شفاخانه‌های مختلف افغانستان نامرگی لازم را داره. ادویات کامل، موضوع موجودیت اکسیژن در شفاخانه ها و مسئله منابع انسانی در تمام شفاخانه ها در نظر گرفته شده، ولی یک موضوع بسیار مهم و اساسی هست که وزارت اعظم افغانستان به تنهایی قادر به کنترل و مهار ویروس کرونا نیست. نه تنها ویروس کرونا، تمام امراض ساری وقتی در یک کشور اتفاق میفتند ضرورت به یک دفعه بیمیلی داره که ما او را تلاش داریم که مثل که در موج اول و موج دوم ما به یک دفعه بیمیلی را به وجود آورده بودیم. همکاری های بین السکتوری وجود داشت و عملا این لازم همکاری های بین السکتوری در قسمت آگاهی دهی عامه جریان داره، ولی تا جامعه همکاری نکنن مطمئنن که حکومت به تنهایی قادر به کنترل پاندمی ها و اپیدمی های که ساری هستن نخواهد ماند.
و نظری شد علائم این کرونا نو انگلیسی که آمده علائم از چی هست و خطرناکتر است از نو قبلی؟ یک آگاهی داده شد به مردم.
ویروس جهش یافته انگلیسی با عین اعراض و علائمی که ویروس وهان داره مشابه هستن، از لحاظ اعراض علائم کلا تفاوتی نمی داشته باشن، ولی تنها موضوعی که مهم است که سرعت انتشار ویروس جهش یافته به مراتب بالاتر است نسبت به ویروس وهان. به این دلیل ما یک مقدار قابل تشویش است که قدرت انتشارش بیشتر است، شاید افراد بیشتری را مصاب سازد، ولی افرادی که مصاب میشن خوشبختانه وخامتشان نسبت به افرادی که به ویروس وهان مصاب شدن وخامتش کمتر است، ولی سرعت انتشارش کمتر است.
تاری تو کسایی هستن مثلا در شفاخانه کابل اینا که بستری شده باشن یا فوت کرده باشن از اثر ویروس جهش یافته نو انگلیسیش؟
خوشبختانه تا فعلا ما وفیات از نو جهش یافته در افغانستان نداریم و تنها افرادی که مصاب شدن اضافه تر از 200 نفر هستند که مصاب شدن و خوشبختانه که هیچ کدام از یا ضرورت به این نشده که در شفاخانه بستری باشن، در قرنطین خانگی به سر بردن و یک تعدادشان تهدیاب شدن و فعلا دوباره به زندگی دو سره و عادی خود برگشتن.
و جناب نظری صرف کسی که واکسین هم میگیرن باز آیا اونا وقایه میشن در برابر همی مرز نو سیوم جهش یافتش؟
خوشبختانه واکسینی را که ما در افغانستان داریم، واکسین استرازنیکا، بر اساس ریسرچ هایی که در سطح جهانی انجام شده میزان معافیت‌دهی و یا میزان وقایه یک فرد در مقابل ویروس کرونا هر دو نوع جهش یافته، نوع انگلیسی و نوع آفریقای جنوبی که جهش از ویروس وهان است، در مقابل هر دو نوعش معافیت ایجاد میکنه، معافیت مشابه با نوع ویروس وهان را ایجاد میکنه. به این دلیل وزارت اعظم افغانستان تاکید بیشتر برای تطبیق واکسین کووید 19 حداقل برای افرادی که بالا سنین بالا دارند یا افرادی که امراض جانبی مزمن دارند مثل مشکلات قلبی، تنفسی، شکر، برای ازیا توصیه میکنه که مراجعه بکنن به مراکز سی و واکسین به خود تکیم.
جناب نظری چه واکسین تنها در مؤسسات و یا اینکه کلینیک های دولتی هست یا در شخصی همی واکسین ها صورت میگیرن؟
ما تنها واکسین یک موضوعی که بسیار مهم و اساسی است و پیام است که من فکر میکنم خواهی مرسومایی است اگر در گزارش تانید بولد نشر بکنیم.
بیخی درسته.
واکسین کووید 19 در افغانستان رایگان است.
بله.
اگر در کدام مرکز صحی خصوصی هم یک هموطن ما مراجعه میکنه، و دلیل از اینکه ما در یک دو از مراکز صحی خصوصی در ولایت افغانستان ما تیم های وزارت اعظم را به اونجا جابجا کردیم تا واکسین تطبیق بکنن، در هیچ مرکز صحی چه خصوصی چه دولتی هیچ کس حق از این نداره که از تطبیق واکسین کووید 19 از یک هموطن ما تقاضای یک افغانی را بکنه. به این دلیل تمام هموطنان ما با اطمینان خاطر میتونن برن مراجعه بکنن به مراکز صحی و واکسین تطبیق بکنن. و موضوع مهمی که مهم است او یاد که واکسین کووید 19 تنها در افغانستان در دسترس وزارت اعظم افغانستان وجود داره و یک نوع واکسین هست که بهترین کیفیت داره، تاییدیه سازمان صحی جهان داره. به این دلیل هموطنان با اطمینان خاطر میتونن مراجعه بکنن به مراکز صحی و واکسین دریافت بکنن.
بسیار زیاد تشکر جناب نظری تیوزی که بر ما وقت دادید. سلامت باشید.
بخیر باشید.
وقت خوش. خدا.